شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بیست و سه فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل به غزه کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای مالزیایی را در جلسه ای اضطراری بررسی میکند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کردند. مسئولان بهداشتی درمانی فلسطینی میگویند که بر اثر حمله نیروی زمینی اسرائیل به غزه که از روز پنج شنبه آغاز شده تا کنون 23 فلسطینی کشته شدند. به گزارش رویترز 1,800,000 فلسطینی در غزه زندگی میکنند. حماس در پاسخ به این حمله راکت‌هایی به دو شهر جنوبی اسرائیل، اشدود و اشکلون پرتاب کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که با تعداد زیادی از نیروهای پیاده نظام و سطح بالایی از قدرت آتش توپخانه در حال عملیات علیه حماس است. ارتش اسرائیل در این حال مدعی است که اهداف این حمله تونل‌های زیرزمینی حفر شده از سوی افراد مسلح و نیروهای عملیاتی حماس علیه اسرائیل است. سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفته است که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به پیامدهای هولناک چنین اقدامی هشدار می‌دهد. به گفته منابع اسرائیلی تاکنون یک سرباز این کشور در جریان حمله به نوار غزه کشته شده است. کاخ سفید روز پنج شنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت باراک اوباما این درخواست را پس از انتشار خبر کشته شدن چهار پسر بچه فلسطینی که در ساحل بازی می‌کردند در جریان حمله‌های اسرائیل منتشر کرد. روز پنج شنبه نیز سه کودک دیگر در غزه کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح جمعه با هدف بررسی سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. دولت بریتانیا پیش از این خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری شورای امنیت شده بود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از ضرورت یک تحقیق بین‌المللی و شفاف درباره سرنگونی هواپیمای مالزیایی خبر داد. همزمان نجیب رزاق نخست وزیر مالزی خواستار اجرای عدالت درباره دست‌اندرکاران حمله هوایی به بوئینگ مسافربری این کشور در صورت روشن شدن نقش آنها شده است. خطوط هواپیمایی مالزی از افزایش آمار کشته شدگان پرواز شماره 17 این شرکت هواپیمایی خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرد در آمار کشته شدگان پرواز آمستردام کوالالامپور که روز پنجشنبه در شرق اوکراین سرنگون شد، نام سه کودک خردسال ذکر نشده است. پیش از این آمار کشته شدگان 295 نفر اعلام شده بود که اکنون به 298 نفر افزایش پیدا می‌کند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف درباره آنچه در شش ماهی گذشته و در چارچوب توافقات اولیه میان جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک گذشته است سخن گفتند. مذاکره درباره موارد اختلافی و حل ناشده میان ایران، آژانس و شش قدرت غربی بخش دیگری از گفتگوهای محمد جواد ظریف با یوکیا آمانو بود. است آنگونه که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده است. در این حال معاونان وزرای خارجه آمریکا و ایران نیز درباره جزئیات تمدید زمان مذاکره برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی از صبح روز جمعه با یکدیگر در حال مذاکره‌اند. اما بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. درود و سلام بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر وقت تهران یک بار دیگه یک عصر تعطیل دیگه، عصر جمعه دیگه، و همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا، با تریبون آزاد رادیو فردا. برای شما شنونده ساعت 6 هستید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. وین در روزهای گذشته باز میزبان سیاستمداران عالی رتبه بود. بار دیگه دیپلمات‌های ارشد 6 قدرت جهانی روبروی نماینده جمهوری اسلامی ایران نشستند تا بلکه بتونند طی حدود 10 روز تا 2 هفته به سرانجامی برای ماجرای دنباله‌دار اتمی تهران برسند. آخرین دور از مذاکرات اتمی در وین به آخرین روزهای خودش رسیده، اما بدون اون که نتیجه قطعی دربارش اعلام بشه. دو روز پیش وزیر خارجه ایران گفته بود دستیابی به راه حل هسته‌ای در چند روز آینده متصور نیست. تا کنون تقریباً تمامی طرف‌های درگیر در مذاکرات بر وجود شکاف بین ایران و قدرت‌های جهانی تأکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا هم با ابراز رضایت از روند مذاکرات گفته که گفتگوها باید تمدید بشه. تمدید به نظر می‌رسه کلمه‌ای باشه که روی این ساعات پرتب و تاب مذاکرات اروپای مرکزی سایه انداخته. امروز در ساعت ششم یک بار دیگه همراه شما ایم تا به سریال دنباله‌دار هسته‌ای بپردازیم در آخرین ایستگاهش. اجازه بدید اما پیش از هر چیز بریم مستقیم به وین، همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات که مذاکرات رو در این دور و دوره‌های پیش از نزدیک و از خود محل مذاکرات دنبال کرده. هانا به تو سلام می‌کنم و ممنون که همراه ما ایم.
من هم سلام میکنم به تو نیوشا و به شنوندگان خوب برنامه ساعت ششم.
هانا، میشه برای ما در ابتدا توضیح بدی که الان در چه مرحله اساسا هستیم؟ فضای حاکم بر مذاکرات چی هست؟
من به کلمه تمدیدی که تو در مقدمه برنامه گفتی یک کلمه انتظار رو هم اضافه میکنم. هم اکنون و بنابر اطلاعاتی که من تا این لحظه دریافت کردم، کار بر روی به نتیجه رسیدن درباره شرایط تمدید مذاکرات ادامه داره. همونطور که میدونی مهلت مذاکرات در فاز اول توافق اولیه ژنو 6 ماه اوله، اون روزی یک شنبه تموم میشه و از همین روز که از روز 11 تیر کار بر روی دستور توافق جامع نهایی آغاز شده بود، پس از حضور وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به همراه جان کری وزیر خارجه آمریکا در وین و خبر دادن از ادامه داشتن اختلافات اساسی پابرجا بودن اونها، کم کم کار برای تصمیم گیری درباره تمدید مذاکرات آغاز شد. بنابر توافق ژنو طرفین میتونن 4 ماه دیگه به مذاکره ادامه بدن، اگرچه که ما نشانه‌های متعددی در روسا از دیپلمات‌ها دیدیم که میخوان زودتر از 4 ماه به نتیجه برسن. پیشتر هم اعلام شد که شاید روز جمعه امروز روز نهایی این دور از مذاکرات باشه، اما اگرچه از صبح امروز سالن برگزاری کنفرانس خبری احتمالی آماده شده بود، اما ما خبرنگاران هنوز هم در هتل کوبرگ محل برگزاری مذاکرات منتظریم که پایان مذاکرات اعلام بشه. البته گفته میشه که هنوز چیز مشخص نیست، شاید تو ساعت‌های پایانی امشب هم این موضوع ادامه داشته باشه.
پس اینطور که به نظر میرسه همون انتظاری که گفتی در واقع فضای امروز وین رو رقم زده. میخواستم ازت بپرسم که کانون اصلی بحث تا اینجا چی بوده؟ طی روزهای گذشته روی چه مسائلی بیشتر تمرکز شده؟
البته که گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه و خصوصا در این روزها اطلاعات بسیار محدودی در اختیار خبرنگاران گذاشته شده بود، اما دو موضوع جداگانه رو باید بهش اشاره بکنم. یکی این که از روز 11 تیر کار طرفین بر روی پیشنویس متن توافق بوده و در جریان این مذاکرات چالش برانگیزترین موضوع صحبت‌های هفته گذشته رهبر ایران بود درباره نیاز قطعی ایران که در این باره صحبت‌های کرد، و در عین حال صحبت‌های مطرح شد درباره که ایران پیشنهادات تازه‌ای رو بر روی میز مذاکره گذاشته، اینکه شاید در طول مدت توافق احتمالی جامعه و نهایی ایران حاضر باشه که برخی محدودیت‌ها رو بر برنامه هسته‌ایش اعمال بکنه، که اینها چیزهای شاید جدیدتری بوده. اما موضوع دیگر این هستش که تمرکز دیگر موضوع شرایط تمدید مذاکرات که است، که این که ما از دو سه روز پیش داریم میشنویم دربارش، و اون چیزی که من از دیپلمات‌های ایرانی میشنیدم این بود که اونها تمایل دارن این مذاکرات با شرایط توافق ژنو ادامه پیدا بکنه. معلوم نیستش که طرف مقابل چه رویکردی داره و به نظر میاد که طرف مقابل به راحتی این موضوع رو نپذیرفته که مذاکرات این همه طولانی شده.
آهانا، و به عنوان سوال آخر میخواستم ازت در مورد ایران آمریکا بپرسم. در مذاکرات فعلی که در جریان هست در ژنو، به هر حال بر کسی پوشیده نیست که یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در طی مذاکرات اخیر افتاده و پیش از اون در واقع کلید اول مذاکرات بوده، ارتباط بین آمریکا و ایران در حد دیپلماتیک و مذاکره بر سر برنامه اتمی هست. آیا اطلاعاتی در این مورد داری که آیا با هم صحبت کردن، دیدار دو طرفه داشتن، چه مباحثی احتمالاً مطرح شده؟
دقیقاً یکی از موضوعات برجسته این مذاکرات هست، چون که اگرچه که مثال هم که میشنویم این مذاکرات ایران و آمریکاست، اما پس از باقی موندن جان کری در وین، دیدارهای مستقیم او با همتای ایرانیش بدون حضور خانم اشتون به عنوان هماهنگ کننده 5+1، بازگشت او به واشنگتن، اظهاراتش درباره فتوای رهبر ایران که گفته بود مسئله مهمی هست، و اینکه رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بودند که هر دو از تمایل به تمدید مذاکرات خبر دادند، در کنار دیدارهای متعدد دو جانبه که معاونان وزیران خارجه دارن انجام میدن تا صبح همین امروز، همه نشونه‌هایی هست که هرچه بیشتر خبرنگاران ناظران رو اینجا بران داشته که تصمیم سیاسی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی باید توسط این دو کشور و رهبرانشون گرفته بشه.
ممنونم از تو هانا. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات اتمی. هانا، حتما در ادامه برنامه هم اگر اتفاق خاصی افتاد مسلما مثل روزهای قبل همراه ما خواهی بود. متشکرم از تو. از شما تشکر میکنم که همراه ما هستید. امروز برنامه ساعت ششم، همونطوری که حتما متوجه شدید اگر از اول برنامه هم همراه ما نبودید، به مذاکرات اتمی وین اختصاص داره. گوشی تلفن رو میتونید همین الان بردارید و تماس بگیرید با 00420221122454 و صحبت بکنید با ما. تکرار میکنم شماره تلفن رادیو فردا رو 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6. و در صفحه فیسبوک، صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. در حال حاضر هم بحثی اونجا در جریان هست. اما امروز میهمان امروز ما، تحلیلگر امروز برنامه ما، آقای جلیل روشندل است، استاد علوم سیاسی که از آمریکا به ما پیوسته. آقای روشندل عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا.
منم به شنوندگان و مجریان برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که مثل همیشه برنامه بسیار جامع و قابل استفاده به شنوندگان ارائه بشه.
ممنون از شما. آقای روشندل، صحبت رو شنیدیم در مورد وضعیتی که الان حاکم هست در وین، وضعیتی که بین انتظار و در واقع در نهایت تمدید مذاکرات تاب میخوره. میخواستم ببینم که به نظر شما آیا این وضعیت قابل پیش بینی بود از روزهای قبل؟ ما میدونیم که مثلا سخنگوی دولت پیش از شروع مذاکرات اومده بود و گفته بود، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته بود که ما برای سخت‌ترین شرایط هم حتی خودمون رو برای تمدید تحریم ها هم آماده کردیم، ولی از طرف دیگه مثلا آقای ظریف پیش از شروع مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود که مذاکرات به جایی برسه. البته خب بسیاری از این اظهار نظرها مسلما اظهار نظرهای سیاسی و دیپلماتیک هست، ولی به نظر شما که نظر کارشناسی دارید در مورد موضوع، این وضعیت فعلی قابل پیش بینی بود که به جایی نرسه در این مقطع زمانی مذاکرات؟
اجازه بدید که یه خود برگردیم به زمانی که این اطلاع توافق نامه به امضا رسید.
بله.
یعنی روح توافق نامه یک همچین توقفی رو در یک جای پیش بینی میکرد و همین در یک 6 ماه دوم رو از اول پیش بینی کردن که در اصل توافق نامه گذاشتن، و حالا در حقیقت ما در چارچوب توافق نامه داریم درست عمل میکنیم و هیچ اتفاق انگار نیفتاده. اما اگر برگردیم مثلا به 2 تا 3 هفته پیش، موقعی که این مذاکرات شروع شد، هیئت نمایندگی ایران برخلاف همه سوابق و نرمهای دیپلماتیک یک باره مثلا تصمیم گرفت که وزیر امور خارجه برای مدتها از ایران خارج بشه و در یک کشور خارجی اقامت بکنه، این نشون میداد که تمام انتظارات این بود که در پایان این دور مذاکره به یک نتیجه مثبت برسن و بتونن توافق نهایی به شرایط اون رو به امضا برسونن. حتی تا حدود 8 روز 10 روز پیش این خوشبینیار شما در بیانات وزیر امور خارجه ایران میبینید، اما از اون به بعد همونطور که شما هم اشاره کردید بیانات متضادی وجود داره و این وسط شما بیانات آقای خامنه ای را هم دارید که اینها در حقیقت صحنه مذاکره رو اثر میذاره، مخصوصا بیانات آقای خامنه ای، و این نشون میده که دیگه داره به سمت عدم توافق در پایان این دور میره.
نه.
که ما الان در حالت انتظار قرار گرفتیم.
آقای روشندل، در مورد این قضیه عدم توافق و اینکه احتمال گشایشی در مسیر مذاکرات تا چه حد هست، در ادامه برنامه دوست داریم بیشتر از شما بشنویم. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بپرسیم و بشنویم و برگردیم باز هم بحثمون رو ادامه بدیم. آناهید برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته: چرا کسی به خواست مردم توجه نمی‌کنه؟ ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم، چیزی که مردم بهش احتیاج دارند آرامش و امنیت است و صد البته وضع اقتصادی بهتر. علی برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته: برنامه هسته‌ای ایران نباید متوقف بشود، این غرور ملی ایران است و آینده ما که در دست تیم مذاکره کننده است. بریم ببینیم که آقای مهرداد از آبادان نظرش چی هست در مورد مذاکرات فعلی. آقای مهرداد عزیز به شما سلام میکنم، همراه هستید با شماره 00420202112254.
الو
آقای مهرداد عزیز،
منم آقای بغراتی
روی خط هستید.
آقای بغراتی،
بله صدای شما رو میشنویم، نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیت فعلی مذاکرات و اینکه تا چه حد خوشبین هستید به توافقی بخواد در آینده نزدیک میان مدت برسیم.
همینطوری که کارشناس شما داشتن میگفتن، ایران در این مذاکرات تمام هم‌مقام خودش رو گذاشته که بتونه یه نتیجه بسیار مثبتی بگیره. به قول آقای فاکتر هم که گفتن که یه وزیر امور خارجه چند روز کشور خودش ترک کرد، رفته تو اون کشور خارجی نشسته اونجا آماده مذاکره. یعنی ما در مذاکرات خودمون راستگو بودیم، یعنی نبودیم اینطوری نبوده که یه چیزی بگیم بعدن عمل نکنیم. یعنی حتی وزیر امور خارجه هم رفته اونجا به عنوان یه شخصی که شاید به کارشناس ها و آقای عراقچی زودتر رفته و میتونستن کارا رو انجام بدن و نیازی به ظریف نبوده، ولی خود آقای ظریف هم رفته اونجا نشسته گفته من در مذاکرات میخوام شرکت کنم تا این مذاکرات به بنبست نرسه. اما متاسفانه ما در مورد کشورهای غربی و آمریکا اون اهتمام رو نداریم. بلافاصله بعد از مذاکرات آقای جان کری میاد توی خبری خودشون، به جای اینکه بیان بگن مذاکرات، البته بازم این دفعه ریتمشون بهتر بود و نیومدن فقط منفی گرایی کنن، یه مقدار مثبت‌ها پرداختن ولی بازم منفی گرایی کردن، گفتن ما نمیتونیم هنوز به ایران اعتماد کامل داشته باشیم. خب اگر اینطوری باشه بخواد ما هم اعتماد به شما نداریم، یعنی اگر آمریکا به ما اعتماد نداره ما هم به آمریکا اعتماد نداریم، چطور ما بخوایم ساندرفیاژای خودمون رو حذف کنیم از بین ببریم که در آینده آمریکا بیاد ما کمک کنه؟
ممنونم از
شما، اون حرف ما رو قبول.
متشکرم از شما آقای مهرداد عزیز، ممنونم از اینکه نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. آقای مهرداد از آباده اولین شنونده که روی خط اومدن، اجازه بدید شنونده بعدی رو هم بگیریم بدون معطلی. آقای محسن از آلمان رو، شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر میخواهید که همین الان در برنامه ما شرکت بکنید و نظر خودتون رو در مورد برنامه هسته‌ای و مذاکرات فعلی جاری در وین بگید، میتونید با همین شماره تماس بگیرید. آقای محسن به شما سلام میکنم و بدون معطلی نظر شما رو بپرسم در مورد وضعیت فعلی مذاکرات.
سلام بر شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان. من فکر میکنم یکی از مشکلات این هست که اصطلاحاً میگن 5 به علاوه 1، ولی در اصل گره بر سر آمریکاست. یعنی اگر تمام این 5 به علاوه 1 به طور مساوی به اصطلاح خودشون رو ذی‌حق در این مذاکرات میدونستن خیلی کار آسان‌تر بود، تا اینکه مذاکرات در واقع صرفاً باید آمریکا تصمیم گیرنده نهایی باشه. آمریکا هم چون یک سابقه 30 و چند ساله داره با ایران از اون زمان گروگانگیری و مسائل اون، بیشتر جنبه سیاسی مخلوط شده تا جنبه های فنی، برای همین اینقدر طولانیه و مسئله عدم اعتماد به اصطلاح پیش اومده. ولی اون چه مسلمه،
آقای محسن من اینجا یه چیزی رو اضافه بکنم،
نظر من
اجازه میدید آقای محسن یه نکته رو صدای من میشنوید؟ آقای محسن
این هست که
صدای من رو میشنوید؟ من این نکته رو همینجا بگم، به عنوان مثال در روند فعلی و در آخرین دور مذاکرات، آخرین دور منظورم این چند روز اخیر نیست، توی این 6 ماه گذشته، ما از این طرف میبینیم که مثلا به عنوان مثال وزیر خارجه فرانسه آقای فابیوس موضع خیلی انتقادی تر و تندتری نسبت به ایران داره نسبت به اون موضعی که آمریکا اتخاذ میکنه. فکر نمیکنید که این مواضع کمی طی روابط دیپلماتیکی که جدیداً بین آمریکا و ایران برقرار شده تعدیل شده یا تغییر پیدا کرده؟
البته اینها هستش، مثلا انگلیس هم اظهار میکرد بعض اوقات مسائلی میگن، ولی در کل اگر درست نگاه بکنیم میبینیم اون تصمیم گیرنده نهایی که به اصطلاح اوکی رو باید بده اون آمریکاست. فرانسه بعض اوقات همین کار میکنه، انگلیس هم همین کار میکنه، ولی ایران هم شاید شانسی که از یه به اصطلاح شانس در بدشانسی یا بدشانسی در شانس، این جریان عراق و مسائلی که پیش اومد به نوعی خب منافعی با آمریکا دارن در عراق که این هم کمک میکنه یه مقداری به اصطلاح ایران بتونه موقعیت خودشو بهتر تثبیت کنه با نظراتی که میده و بعضی کمک هایی که برای حل بحران میکنه. اینا همه با هم اگر بخوایم بررسی کنیم از توان من که کارشناس نیستم خارجه.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید، نظر شما بسیار هم برای ما ارزشمنده. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون آقای جلیل روشندل. روی خط اون از فرانسه آقای دانیال رو داریم با 00420221122454. آقای دانیال، صحبت ها رو تا اینجا شنیدیم، نظر شما رو میخواستم بدونم.
با درود خدمت شما جناب بوراتی و شنوندگان محترمتون، به نظر بنده این یک بازی سیاسی در حال حاضر، خواه نخواه آیت الله خامنه ای که این مسئله رو پذیرفته، ولی خب گروه فشار و راستای افراطی از اون ور دارن فشار میارن با آقای خامنه ای که قبول نکنه، ولی خود آقای خامنه ای هم نظرش اینه که این کار زودتر هرچه زودتر انجام بشه و به هر نحوی شده این مذاکرات نتیجه مثبت بگیره، چون خودشون هم میدونن آقای بقراطی اگر این مذاکرات به انجام نرسه این رژیم نابوده، این حکومت از بین رفته، پس چاره‌ای جز این ندارن و دولت‌های غربی هم اینو خوب متوجه شدن، هر روز هرچه بیشتر میخوان از ایران آوانس بگیرن و ببینید دارن این کارو میکنن. آمریکا قبلا چیزی نداشت که اصرار بکنه به این کار، ولی الان چون منافعشو میبینه در این کار و میدونه که ایران مجبور قبول بکنه، به خاطر همین داره پافشاری میکنه. آقای فابیوس هم همینجور، جناب بقراطی، آقای فابیوس هم دنبال منافع خودشه. شما ببینید بعد از اون توافق اولیه کلی از سرمایه دارای فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، اینا سرازیر شدن به ایران. برای چی؟ اینا خب مطمئن بودن که این قطعنامه اجرا خواهد شد، اطمینان کامل داشتن. حالا آمریکا هم به صورت سهمی داره تو این کار، ضرر داده، کلی ضرر داده، منافعش به خطر افتاده، پس باید آوانس بیشتری از ایران بگیره. ایران هم جناب بقراطی مجددن عرض میکنم خدمتتون، چاره ای جز پذیرش این قطعنامه نداره و این کارو 100% به نظر بنده، البته کارشناسی سمت سو تفاهم نشه، ولی چون دنبال میکنن این مسائل رو، ایران خواه نخواه اینو قبول میکنه دیر یا زود.
متشکرم از شما آقای دانیال عزیز که از فرانسه شرکت کردید در برنامه ما، برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای روشندل، نظرها رو شنیدیم تا اینجا، میخواستم ببینم که به نظر شما، قبل از اینکه شنونده ها رو روی خط بیاریم، گفتید که به نظر میرسه مذاکرات به سوی عدم توافق پیش میره. دانیال با توجه به تحلیلی که خودش داشت میگفت ایران چاره ای نداره غیر از اینکه به سمت توافق بره. فکر میکنید که اگه اینا رو کنار هم بذارید در میان مدت چه افقی رو میتونید ترسیم بکنید برای مذاکرات اتمی؟
اجازه بدید که من البته اون چیزی که گفتم به نظر میاد به سمت عدم توافق پیش میره،
منظورم محدود به همین مرحله از مذاکرات بود،
یعنی همین چند روزه. بله
بله، در این چند روزه جهت مذاکرات رفت به طرف عدم توافق و همین الان هم به نظر میاد که روی شرایط تمدید توافق وجود نداره. در خارج از این به اصطلاح پنجره وقتی ما به قضیه نگاه میکنیم، همونطور که ما قبلا هم اشاره کردم بهش، وقتی که آقای خامنه‌ای با یک سری اظهاراتی که خیلی هم جنبه فنی داشت و نشون میداد که به ایشون در واقع گزارش های بسیار جدیدی دادن و ایشون بر اساس اون گزارش های جدیدی و تکنیکال وارد قضیه شده و مسئله مثلا میزان تولید اورانیوم غنی شده رو با رقم و عدد دقیق مطرح کردن، در حقیقت باید بگیم که آقای خامنه‌ای رهبر ایران از طریق هیئت اعزامی وزارت خارجه مستقیما با آمریکا داشته مذاکره میکرده روی اون جزئیات. بنابراین این تماس مستقیم و مذاکره مستقیم از طرف ایشون شروع شده و از اون به بعد هستش که ما میبینیم که گروه ایران و آمریکا و هیئت اعزامی ایران و آمریکا، وزیر امور خارجه ایران و آمریکا اول با هم صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن و بعد میرن اون رو به گروه پنج به علاوه یک در واقع یه جورایی ابلاغ میکنن. همین امروز مثلا روی ورودی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا یک تیتری رو شما میبینید که درست زده وین 6 رایزنی های ایران و آمریکا بر سر تمدید مذاکرات، در حالی که مذاکرات بین ایران با پنج به علاوه یک هست، اما رایزنی های ایران و آمریکاست که شرایط تمدید رو تایید میکنه و یا انجام میده یا تعیین میکنه. به هر حال من فکر میکنم که اگر بخوایم وارد این شرایط گمان زنی بکنیم که این شرایط چی خواهد بود و چند روز آینده به چه سوی خواهیم رفت، به احتمال زیاد از جمله شرایط ادامه مذاکرات، یعنی در واقع شرایط دوره تعدید، این است که ایران احتمالاً توقع داره که رئیس جمهوری آمریکا در مقابل گرایش مثلا بعضی از ریپابلیکن و بعضی از دموکرات ها حتی ایستادگی بکنه و تحریم جدیدی در این فاصله به ایران اعمال نشه. اطمینان سازی در مقابل این قضیه مطرح میشه که آمریکا از ایران خواهد خواست که خوب اگر ما جلوی این گرایش تند رو بگیریم شما چه اطمینان سازی میتونید به ما بدید، در اون صورت ایران ممکن است که موافقت بکنه یا پیشنهاد بکنه یا شاید همین الان پیشنهاد رو کردن که در طول این مدت مذاکرات ما اصلا غنی سازی رو ممکن است متوقف بکنیم و همچنین شرایط بازرسی ها رو برای بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تسهیل بکنیم و این مذاکرات رو ما خواهیم داشت. بعضی از شنوندگان شما به مسئله اعتماد و عدم اعتماد اشاره کردن، من میخوام در اون موردم یک دو جمله بگم. مسئله عدم اعتماد یک مسئله دو طرف است، یعنی اگر آمریکا به ایران اعتماد نداره، ایران به آمریکا اعتماد نداره، این حاصل یک مراودات و مناسبات 34-35 ساله است. هیچ کدوم نمیتونه بگه که بازی رو کی شروع کرده، حداقل از 34 سال بیشتر کسی ترازو به ضرر ایران میچربه، چون ایران با گروگانگیری قضیه رو شروع کرد و سایر مسئله از اونجا شروع شده و گسترش پیدا کرد. البته فاکتورهای دیگری هم این وسط بازی میکنه، عمل میکنه، به این مسئله عدم اعتماد در این مرحله میرسه به گلوگاه. وقتی که شما میخواید شرایط رو برای مذاکره تمدید بکنید، میخواید یک اعتماد سازی های هم داشته باشید و وجود داشته باشه که ما بدونیم که یه ماه دیگه، یه هفته دیگه یا دو ماه دیگه با چه شرایطی میخواییم ادامه بدیم به مذاکرات.
بله، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید که باز هم سری بزنیم سراغ بشنوندگان رادیو فردا، بریم سراغشون و برگردیم بعد از اون دوباره با توجه به صحبتایی که میشنویم بحثمون رو ادامه بدیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید همین حالا گوشی رو بردارید و ما صحبت کنید در مورد مذاکراتی که جاری است همین الان که صحبت میکنیم با شما در پایتخت اتریش در وین. اشکان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام میکنم به شما آقای اشکان عزیز، برنامه رو احتمالاً دنبال کردید تا اینجا. نظر شما رو بشنویم، تا چه حد خوشبین هستید یا بدبین هستید به مذاکراتی که در حال حاضر جاریه در وین؟
بله، منم سلام از خدمت شما آقای بغراتی. ببین، من شخصا به این مذاکرات امیدوار نیستم، یعنی نه تنها به این مذاکرات در این دولت، بلکه به مذاکرات در دولت آقای احمدی‌نژاد هم صورت میگیره به اونم امیدوار نبودم. چرا؟ چون اصلا کلن به غرب و امریکا اعتماد ندارم و امیدوار نیستم. یعنی امریکا و غرب نشون دادن که قابل اعتماد نیستن اصلا، و مردم ایران نمیتونن به اینا اعتماد کنن و بهش امیدوار باشن و به مذاکراتی که کشورشون داره به امریکا و غرب انجام میده امیدوار باشن و خوشبین. و همین الان داره میبینیم.
پس شما چه تصویری فکر میکنید؟ چه آینده‌ای شما چه آینده‌ای تصور میکنید در میان مدت دست کم برای مذاکرات فعلی؟
من میگم آینده خوبی پیشبینی نمیکنم.
به جایی نمیرسه.
ما دیدیم توی توافق اولیه که صورت گرفت، هنوز امضای توافقنامه خوش نشد، طرفای آمریکایی و غرب گفتن که ما تحریما رو دست به تحریما نمیزنیم و این تحریما اگر بخواد برداشته بشه یک پروسه 10 ساله 20 ساله باید صورت بگیره. خب این نشون میده که اینا قابل اعتماد نیستن و میخوان فقط زور بگن، حرفشون فقط زوره و نمیتون. من مسئولین ما هم مسلما اولا جلوی اینا کوتاه نمیان و نخواهن اومد، چون ملت ما نمیذارن.
آقای اشکان عزیز، اون میزان از تحریم هایی که در توافقنامه بهش اشاره شده بود اجرایی شد و بخشی از اون دارایی های بلوک شده ایران که صحبت شده بود بازگردونده شد و در این توافقات انجام شد؟
نه، ببینید، اون اول اون دارایی که برگشت هنوز به طور کامل برنگشت، یعنی دادن که بره به یک کشور دیگه، ما مثلا از اونها بگیریم و اینا. بعد ما اون در مقابل اون چیزی که ما دادیم، یعنی ما در مسئله هستیمون خیلی اومدیم پایین، از 20 درصد اومدیم 5%، خیلی زیادمون رو تعطیل کردیم. ولی اینا گفتن اگه بخواد ما تحریم ها رو به صورت کامل که اصلا بعد نمیداریم، اگر بخواد وعده خیلی کم کرد. این نشون میده که اینا مثلا حرفشون صادقانه نیست، اینا حرف درستی ندارن بزنن، میخوان فقط زور بگن که ملت ایران هم جلوی زور وای میسته و به این کسانی که میخوان زور بگن هیچ اعتمادی نمیکنه. من از رسانه های فارسی زبانم خواهش میکنم، میخوام امثال رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، اینا ما فارسی زبانیم، شما ایرانی هستید، نباید به سمتی برید که طرفداری غربی ها و امریکایی ها بشه، باید به سمت ما باشید، ملت ایران باشید. و شما هم میدونید، حتما خودتون میدونید که اینا قابل اعتماد نیستن.
متشکرم از شما آقای اشکان عزیز، مطمئن باشید که ما به هر حال در خبردهیمون جانب بی‌طرفی رو رعایت میکنیم و هر نظری در رادیو فردا جا خواهد داشت. ما با هیچ سمت و سوی سیاسی بحث ها رو دنبال نمی کنیم. ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت می کنید دوست عزیزم. 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای امیر از آمستردام شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای امیر عزیز، به شما سلام می کنم، ممنونم همراه مایید. نظرت رو شنیدین، از جمله نظر آقای اشکان رو از ایران پیش از شما صحبت می کردن، نظر شما رو بشنویم.
من سلام دارم خدمت شما مردم ایران، عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام. من نظرم این هست و دیدم این هست و میبینم که این تحریم ها تأثیری که در ایران گذاشته، این دولت ایران، این حاکمان ایران از اون فقط به دنبال پول و غارت هستند. حالا که این تحریم ها عاملی شده پول به کشور نمیره، اینا مثل گرگ به هم پریدن. و اتفاقی که افتاده اینه که الان خامنه ای اون محبوبیت و اون قدرتش اومده پایین، بخاطر که داستان پوله. از این برم ابرقدرت ها که به فکر ما نیستن، اونا هم به فکر خودشون هستن. ابرقدرت ها هم به این نتیجه رسیدن که اگر به نتیجه مثبت میخوان برسن، باید خامنه ای رو هدایت کنن. اینه که میاد آقای اوباما به آقای خامنه ای میگه آقای خامنه ای رهبر این حرفا. یعنی که نظر من این هست، مطمئنن اینها به نتیجه خواهند رسید. اما از اونجایی که تمام مردم ایران شاهد بودن اموال ما به غارت رفته، چه باجهایی اینها دادن، اینها دارن زمان میخرن، چون که میدونن متاسفانه مردم ما تاریخ رو به سیان یادشون خواهد رفت. یعنی که اینا مطمئنن پیشنهادی که خواهند کرد اینه که آقا ما برای شما همونجور که الان میبینیم یه تری دادن برای بازگذاری باز انرژی به دست آوردن انرژی تست و زباله. از این پیشنهادها خواهند کرد. خب بعد از زمانی هم که مردم یادشون رفت که بابا چقدر اینها باج دادن برای این نیروگاه‌های اتمی که اصلا واقعا هم لازم نبوده، مطمئنا اینا به نتیجه خواهند رسید. امید اینو دارم مردم ایران از حضرت علیه السلام یاد بگیرن و نذارن این ظالمین بر اونها حکومت کنه.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز از آمستردام که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا. آقای کوهسار شنونده بعدی هستن که روی خط میان. آقای کوهسار عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید در این برنامه و منتظریم که نظر شما رو هم بشنویم درباره برنامه اتمی و مذاکرات اتمی جاری در بیان.
خیلی لطف کردید مخصوصا تو این موضوع به من فرصت دادید که خیلی موضوع اساسیه، خیلی هم من پیگیری کردم، یعنی همیشه این مسائل در دغدغه ما بوده. متاسفانه کسایی که مخاطبینی که میان شما دقت کنید این حالت یه چیز شاید ملی ماست، همیشه بین دو طرف هستند، دو تا اکستریم هستند به قول غربی ها، یا میان میگن آقا کلن از طرف ملت صحبت میکنن هر دو طرف، و یکی میگه آقا اونا دارن سر ما کلا میذارن دارن به ما زور میگن، این یکی هم که میاد این طرف رو میگه هیچ خیلی کم میاد که 20% مخاطبین 10% یه نظر متعادلی که همه انتظار دارن برنامه شما متعادل باشه. این برنامه متعادل بودنش خب کارشناسمون میتونه متعادل باشه و شما در طرح سوالات بقیه ماها هستیم که باید متعادل صحبت کنیم که برنامه متعادل بشه. من خیلی حقیقتش دلسرد شدم از اینکه در این مقطع این من خیلی فکر میکردم، یعنی همه دو تا چارتا همه محاسبات میگفت که اینا در این مقطع این رو میبرن و به نتیجه میرسن، چون چطور ممکنه کاری رو که در 6 ماه نتونستن فرضاً در 2 ماه تمدید بتونن اون کار رو بکنن. اختلافاتی هم که میگن بسیار به هم، امیدوارم آقای روشندل اگه اشتباه نکنم این رو توضیح بدن، اختلافات درسته که خیلی بزرگ به نظر میرسه ولی خیلی عمیق نیست. این بحث که بازرسی های سرزده انجام بشه، این که این محدودیت برای سانترفیوژها بشه و این مسائل تقریبا به جای رسید که باید تصمیم فقط گرفته بشه دیگه، جای چانه زنی ها انجام شده. کاش آقای ظریف همونطور که قول داده بودند و رئیس جمهور محترم این رو در این مقطع که چون این مقطع وقتی این به نتیجه برسه دیگه کار تموم نشده، تازه شروع میشه به اینکه چطور جلو برن، چطور مواد این توافقنامه اجرا بشه.
آقای کوهسار عزیز
برداشته شد، ما داریم زمان رو از دست میدیم، یعنی الان چند ماه دیگه تازه از اون مقطع دوباره باید شروع بکنیم.
آقای کوهسار عزیز فکر میکنید پس با توجه به اینکه شما میگید اختلافات به نظرتون عمیق نیستن، چرا در این مرحله زمانی نتونستن به نتیجه قطعی خاصی برسن؟
دقیقا سوال من هم همینه، من نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، شاید فقط دلشوره های غیر کارشناسی و غیر علمیه، یعنی اینکه آقا حالا ما اگه الان این کارو بکنیم ممکنه مثلا یه مدت زمان بگذره برای ما نه زمان چیزی که ما زمان بخریم برای ما بهتر بشه. این رو هر کی که الفبای سیاست رو بدونه میدونه در چنین کاری زمان خریدن معنی نداره، یعنی اگر ما این رو تو این مقطع میبریدیم دیگه بخصن با موازه که اخیرا گرفتن میگن رهبر هر چی زدن که صد ایجاد کردن. من فکر کنم صحبت ایشون تو خیلی ملایم بود، اینکه کارشناسا میگن 6 7 سال دیگه ما 190 هزار سول لازم داریم که مثلا میشه معادل نمیدونم حالا کارشناس بهتر میدونن 15 هزار تا سانتریفیوژ برای آینده یا نسبتا دور. بحث این مقطع اجراشه این فکر کنم بزرگترین سنگیه که الان جلو پاشونه.
آقای کوسا
در این مورد موضع ایران منطقی تره؟ چرا؟ چون اگه بخوایم بگیم آقا 10 سال کافی نیست، 20 سال میتونیم بگیم با همون استدلال 20 سال هم کافی نیست، 30 سال مطمئن تره یا 40 سال خیلی بهتره.
بله آقای کوسا،
نامه جنگ دوم با ژاپن که نمیدونم چند صد هزار آمریکایی کشته شدن، چند میلیون نفر کشته شدن تو اروپا، توافقی که کردن بعد از 10 سال تقریبا همه چیز حل شده بود، یعنی ارتش قرار بود نداشته باشه، یک کشور فلاحتی بشه ژاپن، آلمان همینطوری که می اتفاقات ده. وقتی اعتماد جلب شد دیگه همه اون توافقهای روی کاغذ تقریبا والدش به فراموشی سپرده شد.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون و نظر ایشون رو بشنویم. از شما تشکر می‌کنم، شما دوستانی که وقتتون رو در اختیار ما می‌گذارید، برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو شرکت می‌کنید در این برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در صفحه رادیو فردا در فیسبوک برای ما حمید نوشته: به نظرم طرفهای درگیر مذاکرات باید بدون آنکه تسلیم تندروها و جنگ طلبها بشوند، با در نظر گرفتن واقعیت‌ها عادلانه و عاقلانه به حل مسائل بپردازند. هادی برای ما نوشته: معادله خیلی ساده است، رهبر خوشبین نیست، 5+1 تعلیق کامل می‌خواهد. ظریف میگوید تاریخ ساز میشویم، در این دور باطل چیزی به جز تناقض نمیتواندید. آقای روشندل، نظرت رو شنیدیم تا اینجا. به طور مشخص آقای کوهسار از شما سوالی کردن، اگر نکته دیگری هم هست در صحبت های شنونده ها که میخواید بهش اشاره بکنید بفرمایید، وگرنه که بحثمون رو ادامه بدیم. بله، آقای کوهسار از شما به طور مشخص پرسیدن که آیا یعنی نظر ایشون این بود که اختلافات در این سطح عمیق نیست چندان، اختلافات در سطح بیشتر حرکت میکنه، نظر شما چیه؟
من فکر نمی کنم که بخوایم ما توی مرحله خیلی ساده گرایانه به قضیه نگاه بکنیم و بگیم اختلافات به این دلیل که مثلا اون اعدادی که مورد بحث است، تعداد سانتریفیوژا و میزان تولید اورانیوم رنگ شده بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که غرب میخواد بهش بده، چون این فاصله شاید نزدیک باشه، پس عمیق نیست. ببینید، بحثی که ایران مطرح میکنه از یک نظر شباهت داره به اون بحث متقابل غرب. ایران میگه من 190 هزار سو یا حدود فرض بگیریم نزدیک 20 هزار تا سانتریفیوژ فعال لازم دارم. غرب میگه که میزان نیازمندی ایران باعث ارزیابی بشه و بر اساس نیاز ایران اجازه تولید داشته باشه. چرا این بحث پیش میاد؟ اصلا کارمون اعداد نداشته باشیم، نیاز ایران رو باید برآورد بکنن و ببینن که در چه زمینه‌های ایران نیاز داره به اورانیوم غنی شده و بعد بر اساس اون نیازها اجازه بدن که اونقدر تولید بکنه. این خود این بحث بر اساس بی‌اعتمادی به ایران هستش، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که ایران بیشتر از حد نیازش تولید بکنه و بعد چون اون به سرعت قابل تبدیل به اورانیوم بسیار غنی شده و بعد درجه نظامی خواهد بود، بنابراین میتونه خیلی سریع این تولیدات بره تبدیل بشه به کلاهک اتمی و همه نگرانی به اینه که مبادا اضافه تولید ایجاد بشه که در جای دیگری خرج بشه. اگر این رابطه رو بتونه ایران پاک بکنه، اون وقت اون بی‌اعتمادی از بین میره. اتفاقا بحث که آقای کوهسار مطرح کردن در یک موردی دقیق نیست. آقای ظریف میگن که ایران تاریخ‌ساز خواهد شد به دلیل اینکه این حداقل 10 سال مذاکره به 34 سال مخالفت و یا خصومت بین ایران و آمریکا خاتمه پیدا میکنه و این یک نقطه تاریخ سازیه، من اینو قبول دارم. ولی غرب هم از ایران تعلیق کامل رو نمیخواد. غرب تا به حال اگرچه رو کاغذ نیامده، ولی همه این مذاکرات بند به بند مذاکرات ناشی از این هستش که غرب حق ایران رو برای غنی سازی به رسمیت میشناسه، ولی میگه این حق یک سقفی داره، اختلاف سر اون سقف هستش و اون سقف دقیقا تعیین میکنه که تولیدات ایران تهدید آمیزه یا صلح آمیزه.
خب فهم کنم که آقای روشندل، فهم کنم که آقای کوهسارم شنونده ما، در واقع منظورش همین بود که به هر حال سر خود غنی‌سازی تا اینجا توافقاتی شده، ولی اون سطح رو که بخوایم ببینیم چقدر هست و اون روند اعتمادسازی که لازم هست انجام بگیره، آیا میشه گفتش که اختلافات عمیقی است نسبت به، حالا به طور نسبی بخوایم در نظر بگیریم، به طور مشخص نسبت به دوره‌های پیشین مذاکره قبل از این 6 ماه در دولت قبلی مذاکراتی که صورت می‌گرفت؟
اگر که اختلاف اینقدر عمیق بود که بعد از 6 ماه امکان به سایت کورسوی از اون دور دیده نمی شد، مذاکره قطع می شد. و یکی از بیننده که شنوندگان هم که اشاره کردن که چیزی رو که در 6 ماه به توافق نرسیدن چیزی در 2 ماه میتونن به توافق برسن، این دقیقا برداشت نادرسته. برای اینکه ما وقتی اگه 2 ماه دیگه اضافه بکنیم به این 6 ماه، وقت میگیم که در عرض 8 ماه به توافق رسیدن. به این ترتیب چون مذاکرات به سمت و سوی حل و فصل قضایا تا به امروز پیش رفته، در بسیاری از موارد همین که یه متن الان وجود داره، اگرچه جاهای خالی تو متن زیاده، ولی روی متن، روی اون فرم متن توافق بوده که به اینجا رسیده. و یعنی از روز اول میگفتن شما رو به خیر، ما رو هم به سلامت، ما میریم به سمت تحریما، شما هم بریم به سمت تولید اورانیوم غنی شده، بزنیم تا ببینیم چی میشه. در اصل اینطوری نبوده. اقساطی که در چارچوب توافق تعیین شده بود، 7 قسطش تا حالا پرداخت شده، قسط 8 طبق برنامه ریزی تا چند روز آینده پرداخت میشه. بنابراین همه چیزم سیاه یا سفید نباید دیده بشه. اینجا یک از شروع توافق امیدهای ایجاد شده، جامعه ایران عوض شده، امیدواری مردم به زندگی بهتر بیشتر شده و جوونا نسبت به 6 ماه پیش در جامعه وضعیت بهتری پیدا کردن، اگرچه در مقابل همیشه طرف تندرو فشارش بیشتر میکنه. ما نمیخوام وارد بحث جامعه شناسی بشیم. من میخوام فقط این مطلب بکنم که به هر صورت تا به امروز در چارچوب توافقها قدم به قدم پیش رفتن. و همین دلیل من شخصا به اون جناح خوشبین قضیه وابسته هستم و فکر میکنم که ادامه این قضیه ممکن استش که ایران و آمریکا رو در درجه اول و ایران و غرب رو در نهایت در سر توافق به یک جای مثبتی برسونه. اما باید یک مسئله را اینجا مطرح بکنم و اون این که برخلاف اون چیزی که ظاهر به نظر میرسه، توافق اتمی و مذاکرات وین صرفاً و فقط در مورد مسئله اتمی ایران نیست، بلکه نسبت به سیاست‌های خارجی ایران در منطقه و جهان هم درش ملاحظات وجود داره.
آقای روشندل، اتفاقاً این قضیه همینی که مطرح کردید جزء سوالایی بود که می‌خواستم در ادامه برنامه ازتون بپرسم، این که در کنار مسائل اتمی چه ماجراهای دیگری وجود داره که می‌تونه تاثیرگذار باشه روی روند گفتگوها. اگر اجازه بدید این رو در واقع تا چند دقیقه دیگه بحثش رو پی بگیریم و بازم سعی بزنیم به شنوندگان رادیو فردا دو سه نفر دیگه نظرشون رو بشنویم، وقتی برگشتیم در مورد همین موضوع حتما صحبت بکنیم. آقای بابک از آمریکا روی خط ارتباطی رادیو فردان در برنامه ساعت ششم با شماره تلفن 00420221122454. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم و منتظرم نظر شما رو خواهش میکنم خیلی کوتاه بشنویم.
منم سلام میکنم و عرض خسته نباشید خدمت شما مهمون عزیز. من میخواستم به یه نکته ای که اینجا اصلا اشاره نشد و اونی که صحبتایی که چند روز پیش فرمانده سپاه کردم بود، این که اگر بخواین سازش کنیم ولایت رو هم کنار میذاریم، میخواستم بگم واقعا جای تاسفه که یه کسی انقدر پررو شده که همچین حرفی رو میزنه در جایی که مجلس تصویب کرد حزب جدید اگه بخواد ولایت فقیه و مثلا انکار کنه نمیتونه تشکیل بشه، یه همچین کسی چنان قدرتی پیدا میکنه که چنین حرفی رو میزنه. و این نکته واسه من خیلی جالب بود که هیچ واکنشی هم از هیچ ارگان در واقع دولتی نسبت به
این صحبتی که شما میکنید، البته این صحبتی که شما میکنید به این شکل دقیقا نبوده، حالا صحبت به شکل دیگری مطرح شده و اینکه اگر توافق در واقع اگر به جای نرسه اینها، بعد احتمال داره که برای یعنی وفات ولایت فقیه و خوندی همچین چیزی، ولی به این مفهوم نبود که حالا ما بریم ولایت فقیه و نمیدونم سرنگون بکنیم یا هر چیز دیگری. حالا می‌خواستم
دقیقاً این بود که یک جور مخالفت بود، یعنی در همون گروه‌های فشاری که من قبلاً چون هر هفته تا زنگ می‌زنم قبلاً هم بهتون گفتم که در واقع حتی رهبر یک ظاهری از قضیه است، یعنی کسایی که قدرت دستشون اقتصادی و سیاسی و نظامی کسای دیگه هستن که جنگ طلب هستن، چون سودشون در اونه. وقتی که فرض کنید که پای شرکت خارجی به ایران باز بشه با اون کیفیت کاری که میکنن و قیمت ارزونتری که رقیب پیدا میکنن، خب مسلماً یه ارگانی مثل سپاه خیلی ضرر میکنه توی قراردادها، چون نمیتونه با اون کیفیت و با اون قیمت و با اون سرعت انجام بده. بنابراین شروع میکنه به مخالفت کردن که و مسائلی که خودتون میدونید. همین.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بابک عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. با شماره تلفن 00420221122454 میتونید روی خط ما باشید. این نکته ای که بابک هم اشاره کرد، مسائل داخلی چه در ایران چه در آمریکا، مسئله هستش که در ادامه همین برنامه حتما با آقای روشندل کارشناس امروز برنامه‌مون مطرح خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم به ارومیه با شنونده خوبمون آقای داوود. سلام میکنم به شما آقای داوود عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوغاتی. برای دوغاتی استفاده سلامی در انرژی هستی حتی همه کشور عضو NPT هستش. حالا ایران یکی از این کشور عضو کامیکا در اساس یک دروغ بزرگ و اصفاد نشده در طول این چند دهه مانع از این کار شده و من هم به نظرم به این مذاکرات خوشبین نیستم، چون دستگاه رو عمل کرده آمریکا باعث شده که اعتماد افکار عمومی ایران از بین بره. ناخه تمام برنامه هسته ایران زیر نظر آزاد به نمونه هستیه، ولی آمریکا رو با سنگاندازی پرام ایران رو به شورای امنیت کشنده. حالا آمریکا برای اعتماد سازی و افکار عمومی مردم ایران چکار کردن؟ و ناخه تیم مذاکره کننده هسته آمریکا بعد از اینکه از مذاکرات میان بیرون اعلام میکنه که باید همه تحریم و فشار رو در ایران ادامه بدیم. این اعتماد رو همه جلب نکردن، این اعتمادی که خیلی چندانی توی این چند سال نبوده، چند دهه است اموال ایران رو مسدود کردن، با ایران در دهه 70 تو مسلمان وارد جنگ شدن، از این طرف داشتیم همه هواپیمای مسافربری ایران که به اون ژنرالشان ژنرال نام به خاطر خوشحال زن و بچه ها مدال افتخار دادن، بعدش تحریم های ناعادلانه یک طرفی که اعمال کردن. این اختلاف امنیتی که هستش همون اعتماد عدم اعتماد هستش که باید ایجاد بشه.
ممنونم از شما. متشکرم آقای داوود عزیز که در از ارومیه شرکت کرد در برنامه امروز ما، برنامه ساعت ششم. بدون معطلی شنونده بعدی رو هم بگیریم که آقای کوروش هست از بریتانیا. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوایم بشنویم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای بقراطی ببینید، این مهمونای شما واقعیت نمیگن. من از شما میپرسم، از مهمونتون میپرسم، 800 میلیارد دلار پول این ملت رو خرج کردن که چی بشه؟ تا حالا یه دونه لامپ چهل درست نکردن. حق ملت، بله ملت حقانیت داره، حق کار داره، حق درمان داره. مملکتی که در دنیایی از گاز و نفت خوابیده نیروگاه اتمیش بشه دردش بخوره. 800 میلیارد، بیش از 800 میلیارد دلار خرج این شده دنبال بمب اتم. آقا چرا واقعیت شما نمیگن؟ چرا مهمونای شما واقعیت به ملت نمیگن؟ پول این ملت خرج کردن که بمب اتم بسازن. حالا آقای اشکان، من نمیدونم ایشون که اینقدر پاچخاری نظامی رو رژیمو میکنن در هلند چیکار میکنن؟ برن در ایران.
آقای کوروش عزیز خواهش میکنم بحث رو فقط سطحی نکنید، اجازه بدید. خواهش میکنم ازتون بحث رو شخصی نکنید.
واقعیت دارم میگم،
اجازه بدید در مورد
صحبتام بکنم.
شما بفرمایید، فقط تا جایی میتونید صحبت بکنید که بحث رو شخصی نکنید و در مورد برنامه صحبت بکنید، چه در مورد شنونده‌ها یا هر کس دیگه. بحث رو خواهش میکنم از شما شخصی نکنید، بفرمایید.
نه خب این میان نظر میگن، خب بنده
شما نظر خودتون رو بگید.
بله بله نظر ایشون،
بفرمایید.
انتقادی بکنم شما نمیتونید حقو از من بگیرید.
اصلا من این حقو از شما نمیگیرم، بفرمایید.
کسی که روی نفت و گاز خوابیده، 800 بیش از 800 میلیارد دلار پول این ملت رو خرج این نیروگاه کردن، به چه درد مردم میخوره؟ اینه مهمونتون خیلی راست و پوسکنده بیه و آدم بگم نگم نمیدونم این داره اونجوری میکنه، نمیدونم امریکا، نمیدونم بعد از انقلاب این کارا رو که آقا این به چه درد مردم میخوره؟ حق
ممنونم.
مردم درمانه، حق مردم کاره، حق مردم تحصیله، اینا حق حقانیت مردمه. پول ملت رو به باد دادن به خاطر که دنبال بمب اتم هستن. شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، خیلی هم عصبانی بودید. ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید و نظر خودتون رو با ما شریک شدید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای روشندل، به طور مشخص دو سه تا مسئله هست، حالا اگر هر چیز دیگه هم خودتون بخواید مطرح بکنید البته. یکی از مسائلی که می‌خواستم حتما در موردش صحبت بکنیم همین مسائل داخلی و فشارهای داخلی است که بابک بهش اشاره کرد، اینکه طرف تندرو چه کار می‌کنه، وضعیت در ایران چطوره، وضعیت در آمریکا چطوره، فشار روی تصمیم گیران از چه نهادهایی از چه سوی وارد میشه، تاثیر اینا رو تو کل روند تصمیم گیری و تصمیم سازی چطوری میبینید شما؟
اتفاقا ببینید فشارهای داخلی تو هر دو تا کشور هست، قبلا هم در مورد آمریکا اشاره کردیم، در مورد ایران فشار از چندین جبهه وارد میشه. از یک طرف هیئت داره مذاکره میکنه، آقای خامنه‌ای به دفعات گفتن که از هیئت مذاکره کننده حمایت میکنن و بهش به اونا اعتماد دارن. از طرف دیگه اصولگرایان به استناد حرفایی که با آقای خامنه‌ای میزنن پای وقت مطرح کردن که آقای خامنه‌ای نسبت این قضیه بدبین هستن، و این نشون میده که اگر آقای خامنه‌ای هر دو تا حرف رو زده باشه، بنابراین منظور ایشون این استش که من هیئت رو آزاد میکنم، آزاد میذارم با اون چارچوبه که من تعیین میکنم بره مذاکره بکنه. اگر موفق شد که خوب رضایت من بوده و من به اصطلاح نرمش قهرمانانه به خرج دادم. اگر موفق نشد، اون موقع من که از اول گفتم که به آمریکا اعتماد ندارم. از طرف دیگه اصولگرایان هستن که بعضی از فراکسیون های داخلی مجلس هم از اونا تغذیه میشن. اینا در مجموع در هیچ کشوری، ایران هم جای خودش داره، معمولا بیش از 10-12% جمعیت نیستن، اون هم در شرایطی بروز میکنن، در بعضی مواقع سکوت میکنن. در حال حاضر اصولگرایان فشارشون اینه که بخشی از این پروسه مذاکره باشن، نمایندگان مجلس بیان تو اون مذاکرات، شلوغ کنن، از چارچوب برن بیرون، بیان پایین، مسافرت‌های مجانی داشته باشن، اضافه مسائل دیگه. بعضی ها نگران اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران هستن و نگرش های مذهبیشون اجازه نمیده که اوضاع اجتماعی ایران باز بشه، و بعضی ها هم از لحاظ اقتصادی منافعی دارن که به خطر میفته. برای مواقع در هر دو طرف مخالفین اغراق میکنن برای اینکه کیس و بورد خودشون رو به سراغ به اثبات برسونن. برای وقتا میبینید که محافل نظامی حتی در ایران چنگ و دندون نشون میدن، موشک ها رو به رخ میکشن، برنامه های آینده رو به رخ میکشن، و همه این مسائل به جز این که پیچیده بکنه روابط رو هیچ تأثیری نداره، به دست مذاکره کنندگان رو میبنده و مشکل ایجاد میکنه، و هرکی فشار بیشتر به رهبری بیاد، رهبری هم اون چارچوب رو محدودتر میکنه، و وقتی چارچوب توقعات ایران محدودتر و آشتی ناپذیر شد، نتیجه مذاکرات به بنبست میخوره.
آقای روشندل، اجازه بدید همینجا ازتون بپرسم اون مسئله‌ای که قرار بود دربارش صحبت کنیم، مسئله جانبی تاثیرگذار بر کلیت مذاکرات. منظورم مسئله‌ای هست که به غیر از برنامه اتمی ایران در کانون گفتگوها قرار میگیره و به نظرتون میتونه تاثیرگذار باشه. تو وقت خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، 1-2 دقیقه.
متوجه. عرضم بزرگتون که در رابطه با سیاست بین‌الملل بسیاری از روابط ایران با کشورهای همسایه و یا حتی غیر همسایه همیشه مورد سوال بوده برای جامعه بین المللی. مثلا رابطه ایران و سوریه و حمایت از حزب الله و حماس در رأس این قضایه قرار میده. در چارچوب مذاکرات به این فرصتی که پیش اومده که ایران برای اولین بار مستقیم بشینه با غربی‌ها و با آمریکا صحبت بکنه، اینها از مسائلی است که به صراحت مطرح میشه، اگرچه ممکنه به نتیجه نرسه، ولی حداقل اونا نظرشون رو میگن، به نظر متقابل رو میشنون، و خصوص حمایت از حماس و حزب الله برای منافع آمریکا در منطقه و برای مثلا متحدین آمریکا در منطقه مشکل ایجاد میکنه. البته در حال حاضر شرایط عراق یک مقداری به نفع ایران تغییر داره میکنه، و اون این استش که ایران اگر بتونه نفوذش رو در عراق برای حل فصل قضیه به کار ببره و یک دولت فراگیری در عراق روی کار بیاد، اون موقع منافع دو طرف یعنی هم ایران و هم آمریکا در منطقه تامین شده، به خاطر اینکه داعش یک خطر حکومتی و دولتی نیست، یک خطر تروریستی است، و این تروریسم بر علیه ایران هم دیر یا زود عمل خواهد.
ممنونم.
رابط ایران و افغانستان هم به همون نسبت میتونه هم به نفع ایران عمل بکنه و هم به ضرر ایران عمل بکنه، بسته به این داره که سیاستمدارای ایرانی چجوری بخوان کارتشون رو بازی بکنن.
بله.
و بنابراین میبینیم که چقدر محیط بین‌المللی میتونه به نفع ایران یا به ضرر ایران عمل بکنه. من حالا فرصت این نبود فقط نام میبرم که رابطه با عربستان سعودی و قطر و بحرین، اینا همه حسن رابطه با این کشورها میتونه در حسن ادامه مذاکرات و بهبود بخشیدن به نتایج مذاکرات مؤثر باشه.
ممنونم از شما آقای جلیل روشندل عزیز، استاد علوم سیاسی که از آمریکا میهمان ما بودید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما شنوندگان خوب همیشگی تشکر میکنم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو، خصوصا از شمایی که در برنامه همراه شدید با ما با نظرات خودتون. در اتاق فرمان آزاده میرویس از سید بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند و نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه در رادیو فردا برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. اگر ثانیه هایی دیگر همراه ما باشید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکارم ژان خاکزاد.